أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. بعد از اینکه جریان خواب اصحاب کهف را بیان فرمود که ضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، فرمود همونطوری که ما اینها را انامه کردیم و خوابوندیم و کذالک بعثناهم، اینها را از خواب بیدار کرد. این بیداری برای آن است که این آیات انفسی خود را ارزیابی کنند، یک، و همین آیات انفسی برای دیگران آیات آفاقی است، دو، اونها با مشاهده این صحنه به جریان معاد پی ببرند، سه، گرچه مسئله توحید جزء اصلی ترین مسائل اعتقادی است، لکن اون مسئله که سازندگی دارد و اثر تربیتی و دینیش فراوان است مسئله معاد است، چون صرف اعتقاد به اینکه در جهان واجب الوجود هست و اعتقاد به اینکه اون واجب الوجود واحد است و اعتقاد به اینکه اون واجب الوجود خالق کل است و اعتقاد به اینکه اون واجب الوجود رب الارباب است، این اصول تقریبا در وثنیت هم بود، یعنی مشرکان حجاز با این اصول چهارگانه و مانند اون مخالف نبودند. لئن سألتم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، و اینها تقریبا اثر تربیتیشون کمه. اونچه که اثر تربیتیش زیاد است و مؤثر است ربوبیت جزئی است، یعنی رب ما پرورنده ما کیست، کارهای ما به دست کیست، کارهای عالم را به نحو کلی خدای سبحان انجام میدهد، اما انسان ها کارهای شخصیشون با تدبیر کی اداره می شود. قوانینی که برای اداره زندگی بشر تنظیم می شود این در دست کیست؟ مسئولیت انسان در برابر کیست؟ انسان که مرد باید به کی جواب بدهد؟ آیا یه همچه صحنه هست یا نه؟ ربوبیت جزئی سهم تعیین کننده دارد از لحاظ مبدأ. جریان معاد هم سهم بسیار تعیین کننده دارد از لحاظ مسئولیت. منکران معاد مسئول نبودند و خود را مسئول نمی دونستند. گفتند انسان که می میرد می پوسد و تمام می شود. خب اگر یه همچه فکری هست که انسان بعد از مرگ هیچ مسئولیتی ندارد، او به جای قد افلح من تزکا بر اساس قد افلح الیوم و من استعنا عمل میکند، چون که الان استکبار جهانی هم رو همین عمل میکند. او دیگه به این فکر نیست که قد افلح من زکاها یا قد افلح من تزکا، او میگوید قد افلح الیوم و من استعنا، هر کی برنده شد او اهل فلاح و صلاح است. خب این زندگی رو تلخ میکند. بنابراین اون چه که برای مردم افسوس که اهل دقیانوس بودن یا شهر دیگر این مطلب حساس و مهم بود که ربوبیت انسان به دست خدای سبحان است یک، و انسانم در برابر خدا مسئول است دو، هر کاری که انجام میدهد باید جواب بدهد. این عامل سازندگی است برای آدم. حالا ما اینها را مبعوث کردیم لیت سائلو. این آیات آفاقی ممکن است برای خود شخص سودآور نباشد چون او دارای رسالت بزرگ است، ولی همین آیات انفسی نسبت به دیگران میشه آیات آفاقی. در قرآن کریم فبود ما آیاتمون را از دو منظر ارائه میکنیم به نحو منفصله مانع الخلو که جمع را شاید. آیه 53 سوره مبارکه فصلت این است: سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. حالا این ضمیر انه به الله برمیگرده، به توحید الله، یا به وحی الهی برمیگرده که قرآن حق است. بر تقدیر آیات الهی به نحو منفصل مانع الخلو دو قسم است: آیات آفاقی و آیات انفسی. آیات انفسی هر کسی برای او انفسی است، ولی برای دیگری آیات آفاقی است. جریان تکلم وجود مبارک مسیح سلام الله علیه در گهواره این جزء آیات انفسی بود برای خود اون حضرت و جزء آیات آفاقی بود برای توده مردم. هرچه خارج از جان هر کس است آیات آفاقی است، ولو داخل در جان دیگری باشد. وجود مبارک یحیی سلام الله علیه که در خردسالی حکم الهی را تلقی کرد و آتیناه حکم سبیا، این جزء آیات انفسی وجود مبارک یحیی سلام الله علیه بود، ولی نسبت به دیگران جزء آیات آفاقی. اون چه که برای اصحاب کهف پیش آمد جزء آیات انفسی اونهاست و جزء آیات آفاقی دیگران. فرمود ما این کار را کردیم لیت سائل و بینهم، تا این سوال و جواب زمینه حل توحید ربوبی از یک سو و جریان حقانیت معاد از سوی دیگر. مطلب بعدی آن است که گرچه اشیا بعضی عادی هن، بعضی غیر عادی، بعضی آسان هن، بعضی آسان تر، بعضی سخت هن، بعضی سخت تر، اما همه این اشیا و امور نسبت به ذات اقدس اله علا به زان واحد آسان است، زیرا قدرت مطلقه نامتناهی است از یک سو، با اراده کار میکند نه با ابزار و ادوات از سوی دیگر. خب اگه با اراده کار میکند فرقی بین کوچک و بزرگ نیست، بین دور و نزدیک نیست، بین بالا و پایین نیست. قبلا هم این بحث گذشت که ذات اقدس اله ساده ترین و سبک ترین اشیا را مثال میزند، میفرماید این برای ما آسان است. سنگین ترین اشیا که از اون سنگین تر فرضی ندارد اون را هم مثال میزند، میفرماید برای من آسان است. جریان سایه وقتی که آفتاب طلوع میکند این شاخص سایه ای دارد، این درخت سایه ای دارد، احداث سایه، امتداد سایه، جمع سایه، اینا خیلی سخت نیست، برای اینکه سایه وجود ذلی دارد، اصلا چیزی مستقل نیست. فبود علم تر الاراره بگه کیف مد الظل، این سایه رو ما گستروندیم. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. اگر یسیر یعنی تدریج نباشد، یعنی آسان باشد، یعنی ما به آسانی این سایه رو جمع میکنیم. خب جمع کردن سایه از سبکترین کارهای عالم است، چون سایه چیزی نیست که صعوبتی داشته باشد. حشر اکبر یعنی کل جهان را به هم زدن و دوباره ساختن. و السماوات مطویات بیمینه بشه و الارض قبضته و یوم القیامه بشه، اذا الشمس کورت بشه، اذا النجوم انكدرت بشه، ان زلزله الساعه شیء عظیم. کل این صحنه رو کسی به هم بزند دوباره بسازه. دیگه از این کار سختتر فرضی ندارد که همون ذالک حشر علینا یسیر، این برای ما آسان. خب اگر دو نمونه را قرآن کریم ذکر میکند، یکی ساده ترین کارها، یکی سخت ترین کارها، و هر دو نسبت به ذات اقدس علی وزان واحد آسان است، چون با اراده کار میکند نه با ابزار و ادوات، بنابراین چیزی برای خدا عجیب یا عجیبتر، عادی یا عادیتر نیست. و اگر جریان اصحاب کهف عجب است، نسبت به دیگران که با کارهای عادی مأنوسن عجب است، وگرنه نسبت به ذات اقدس اله هیچ عجب تعجبی در کار نیست. فبود ام حسبت ان اصحاب الکهف فرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. برای شما البته چیزی که غیر عادی است تعجب آوره، چون که در همین سوره مبارکه کهف در جریان قصه وجود مبارک موسی کلیم با همراهش که به دنبال خضر می رفتن، اونجا فرمود به اینکه فاتخذ سبیله فی البحر عجبا. همین سوره کهف آیه مبارک 63 این است، و اتخذ سبیله فی البحر عجبا. اونها تعجب میکردن از اینکه ماهی مرده وقتی به آب رسیده زنده بشه مثلا، یا جریان مادر شدن همسر زکریا سلام الله علیه. زکریا عرض کرد خدای وقتی هسته مریم رو دید، عرض کرد داشتن فرزند صالحی چون مریم برکت از خدایا، به من هم فرزند صالح بده و من هم ناامید نیستم، برای اینکه گرچه رب اینی وحن العظم و منی و اشتعر الرأس و شیبا لکن لم اکن با دعای که رب شقیقا. ذات اقدس اله به او بشارت داد که تو پدر میشوی. عرض کرد که هر که شما خدا خدای سبحان اراده کند همان است، ولی به حسب ظاهر من سالمندم، پیرم، محکمترین عضو بدن انسان که استخوان است او پوک شده، چه رسد به سایر اعضا. همسر من که الان پیر است، اون وقت هم که جوان بود عقیم و نازا بود، و کانت امرأتی عاقرا، گرچه در بعضی از آیات دارد و امرأتی عاقر، این عاقر مثل حائض دیگه تای تعنیس نمیخواد چون صفت مختص است. عرض کرد خدایا اون وقتی که جوان بود نازا بود، اما حکم اون چه تو فرمایی؟ این کار رو کرده، فرشته آمده، مأموریت داشت که بشارت بده وجود مبارک زکریا که شما پدر میشوی، همسرش شنید. در سوره مبارکه هود که این قصه گذشت، در آیه 70 به بعد سوره هود به این صورت بود، و امرأته قائمه فضحکت فبشرناه به اسحاق من ورای اسحاق یعقوب، قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز و عذاب علی شیخا ان هذا شیء عجیب. خب اینها نسبت به کارهای عادی عجیب البته، اما نسبت به ذات اقدس اله چیزی عجیب نیست که مثلا تعجب باشه خدای سبحانی هم چه کاری کرده باشه، نه، چون قدرت وقتی مطلق شد و نامتناهی شد و با اراده کار کرد، او هر لحظه دارد کارهای غیر مترقب انجام میدهد. نسبت به خدای سبحان تعجب آور نیست. برای ما البته که عادت نکردیم به این امور عجیب است. مطلع بعدی آن است که قبلا فرمود در متن قضیه که اینا دو حزب هم و بعثنا هم لنعلم ای الحزبین احسا، این احسا فعل ماضی بود، لما لبسوا امدا، ما اینها رو بیدار کردیم تا معلوم بشه کی شمارشش دقیق تر است، کی میتونه احسا بکنه مدت خواب را. نفرمود سوال کننده ها و جواب دهنده ها دو گروه هن. فرمود اونایی که احسا کردن دو گروه هن. حالا ممکنه بعضی سوال کرده باشن، یه عده سوال کرده باشن، مثل یکی دو نفر سوال کرده باشن، عده هم از دیگران جواب خواسته باشن، اون جواب دهنده ها دو گروه باشن، بگن لبسنا یوما او بعض یوم، یه عده گفتن بر ربکم اعلم، سه چهار گروه با هم حرف زده باشن. این مرافات ندارد با اونچه که در متن قصه آمده است که لنعلم ای الحزبین احصا، یعنی اعد لما لبثوا، اونایی که احصا کردن حرفی درباره مدت زدن دو گروه بودن. بعضی گفتن کوتاه مدت خوابیدی، بعضی گفتن مدتش خدا میدونه. این چنین نیست که مجموع سوال و جواب کننده دو نفر بودن یا دو گروه بودن. بنابراین اگر از این آیه برمی آید که سه گروه یا چهار گروه حرف زدن، با اون ایل حزبین احسان ما لبسو امدا مرافات ندارد. اینجا ممکنه یکی حرف زده باشد کم لبست، یکی در جواب گفته باشد که بیومد، یکی در جواب گفته باشد بعضی یومین، یکی هم گفته باشد. اینها ممکنه متعدد باشند، اما اونی که احصا کرده بیش از دو گروه نیستند. یه عده گفتن کوتاه مدت خوابیدیم، یه عده گفتن بلند مدتش رو خدای سبحان میدونه. مطلب بعدی آن است که ممکن است در جمع اینها کسانی بودند که از آیات انفسی طرف خوبی بستند و باخبر بودند که چند سال مردند، اما منافات هم ندارد که اینا بدونن 300 سال مرد خوابیدن. و این که گفتن و همین ها بر منافات ندارد که بدانن 300 سال خوابیدن، یک. و همین ها گفته باشن که فلیب فبعثوا احدکم بورقکم هذه الی المدینه فلیذکر فلینظر ایها ازکا تعاما ولا یشعرن، گفته باشن این دو. چرا مرافات ندارد؟ برای اینکه اینا میدونن 300 سال خوابیدن، اما نمیدونن در خارج همون فکر قبلی باقی است یا ادامه همون افکار شرکارود 300 سال قبل است. این را از خارج نمیدونن، لذا سفارش میکنن وقتی که رفتید برای تهیه طعام، ببینید پاکترین طعام را کی داره و مواظب باشید شناخته نشوید، زیرا اگر اون افکار و اون شرک و اون بتپرستی و اون انکار معاد همچنون باشد به شما آسیب میرسونن. همونطوری که به انبیا میگفتند یا باید از این سرزمین بیرون برید، یا اگر در این سرزمین زندگی میکنید مکتب ما را بپذیرید، لنرجمن نکم اولو تعودن فی ملتنا. این دو امر که این الدعی ابن الدعی قد رکزنه بین استتین بین السلت و زله، همینه میگفتن یا باید در این سرزمین بمانید و مکتب ما را بپذیرید، یا باید از این دیار بیرون بری. این همیشه بود. بنابراین اگر اینها از آیات انفسی با خبر بودن و آگاه بودن که 300 سال خوابیدن، منافات ندارد که به کسی که اعزام شده بود برای تهیه غذا به او بگویند مواظب باش تا شناخته نشی. برای اینکه ممکن بود احتمال میدادن افکاری که فعلا در این شهر حاکم است همون افکار دوران گذشته باشه. خب و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم قال قائل منهم کم لبستم قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، فکر میکردن که خوابشون عادی است. و عده گفتن که نه ربکم اعلم. این برخی از تفسیرها آمده به این که اینا اول وقتی که پا شدن خیال کردن کوتاه مدت خوابیدن، بعد وقتی که دیدن ناخنهای دستشون بلند شد، موهای سرشون طولانی شد، فهمیدن دراز مدت خوابیدن. این استفاده خیلی بعیده. خدای سبحان کل بدن اینها را حفظ کرد، یعنی خواب 300 ساله را بر اینها تحمیل کرد. ضربنا علی آذانهم یک، بدن اینها را در صغر بدون غذا حفظ کرد. دو، لباس اینها را در صغر حفظ کرد. سه، احتیاجات بدنی اینها را رو خودکفایی الهی تأمین کرد. چهار، خستگی اینها را هم با نقلب هم ذات الیمین و ذات الشمال برطرف کرد. پنج، همون خدایی که مقلب القلوب است، مقلب القلوب و الابصار است، مقلب القلوب و الابصار و الاسماء است، مقلب القلوب و الاسماء و الابصار و الابدان هم هست که نقلب هم ذات الیمینه و ذات الشمال. این نقلب هم برای ما هم هر شب هست. ما هر شب بالاخره از پهلوی راست به پهلوی شب میغلطیم برای رفع خستگی و نمیدونیم که چند بار غلطیدیم و کی ما را داره میغلطونه و کی ما را داره حفظ میکنه. من یکلوکم باللیل و النهار من الرحمن، کی شما را از الرحمن حفظ میکنه، نمیگذارد خطری از ناحیه الرحمن به شما برسه. همون الرحمن است که در حقیقت شما را داره حفظ میکنه. بنابراین اینکه نگاه کردن در ناخنشون بلند شده و موشون طولانی شده، اینها ظاهرا اثباتش آسان نیست. اگر این بود خب هم اولین بار انسان رو قیافش رو میدید و تعجب میکرد. اینطور نبود که از راه مو بلندی مو و بلندی ناخن بفهمند. قالوا ربكم اعلم بما لبستم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه. بعد ذات اقدس الهی فرمود ما اینها را با آیات انفسی اینها رو خوابوندیم و بیدار کردیم تا برای اینها مسئله شفافتر بشه و دیگران هم جریان معاد را کاملا به خوبی احساس کنند. اما اینکه در بحث دیروز گذشت، وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه قبلا خودش به مسئله معاد استدلال کرده، به نمرود فرمود ربی الذی یحیی و یمیت، چگونه بعدها به خدای سبحان عرض میکند که رب ارنی کیف تحیی الموتا. این سرش در سوره مبارکه بقره گذشت. اون نظم طبیعی که از این آیات برمی آید همین است که اول جریان مناظره و مبارزه علمی وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه با نمرود مطرح شد، بعد قصه کلذی مر علی قریه مطرح شد، بعد قصه ارنی که به تحیی الموتا. در سوره مبارک بقره آیه 278 این است: الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربهی ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت. این بحث می گذرد. در آیه بعد او کلذی مر علی قریه و خاویه علی عروشها، این آیه مبسوطه می گذرد. بعد و اذ قال ابراهیم ربی ارنی کیف تحیی الموتا، این معلوم میشه که وجود مبارک است ابراهیم این کار را کرده که تا یاد بگیره چگونه مرده را زنده بکنه و این کار را هم کرده. مطلب بعدی آن است که بله خب دیگه قلبم مطمئن باشه که تو محیی هستی. من وقتی که کسی مظهر او شد، آیت او شد و توانست مرده را به اذن او زنده کند، او که بل استقلال و الاصاله به طریق اولا میتواند مورد را زنده کند. بله دیگه همین کار هم کرد دیگه. نه اون که خودش برهان اقامه کرده کاملا وقتی کسی به عنوان پیامبر در یه مناظری که با سلطان عصر در میون مگذارد با زرس قاطع گفت ربی الذی یحیی و یمیت، قال ابراهیم اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت، قال ابراهیم فان الله یک، به صورت زرس قاطع فرمود او احیا و اماتی می کند. تردیدی در او نبود. و ذات اقدس اله بحث ابراهیم دیروز، بحث دیروز گذشت. بله همون تو بحث دیروز گذشت. ذات اقدس اله به هست ابراهیم نفرمود علم تؤمن، مگر تو ایمان نیاوردی، بود اولم تو امن، یعنی تو که ایمان آوردی به دنبال چی میگردی؟ این واو نقش تعیین کننده داره. تو که مؤمنی به ما، تو که یقین داری، این عرض کرد که من مطمئن بشم که این کار را میکنی. از کجا مطمئن بشم؟ از اینکه آیات انفسی رو در خود میابم. به اذن تو منم این کار رو میکنم. وقتی تو اجازه دادی به اذن تو من بتونم مرده ها رو زنده کنم، خب یقینا این سمت در شما هست. من میخوام مظهر نام شما بشم. به این کارم کرده. اون بزرگوارها یا درباره خودشون خدا اونها را اماته کرده بعد احیا کرده، یا نه دیگران را احیا کرده و اینا دیدن. اما درباره وجود هست ابراهیم این نیست که آیات انفسی را درباره خودش پیاده کنه. بله دیگه، گفت اولم عرض کرد رب ارنی، نشون بده هسته. اون بزرگوار قبلی که آیه 259 بود، گفت انا یحیی هذه الله، خدا کی و چجور اینها را احیا میکنه. وجود مبارک است ابراهیم نگفت که خدا یا چجور احیا میکنی. عرض کرد من نشون بده، اون خصوصیات نشون بده. بعد همون راهش هم اینه، تو بخوان میاد. منم در قیامت اینها رو یوم ندعو کل اناسن به امامهم، من مردم را به نام رهبرانشون میخواهم. میگم به نام بارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم میخواهم مسلمان ها میان. میگم موسوی ها بیان، مسیحا کلیمی ها میان. میگم عیسوی ها بیان، مسیحا میان. یوم ندعو کل اناسن به امامهم، تو هم امام این حیوانات که سر این هاست پیش خودت با داشته باش، سرها رو مخلوط نکن. این سر طاووس پیشت باشه، بگو یا طاووس اینو پر میشم میام. این جزئیات یاد دادن است، این سر را امام دانستن است، اون امت را بدن دانستن است. هزار یعنی هزار نکته باریکتر زبو اینجاست. بارها به عرضشون رسید. این تفسیر از درس های دیگر خیلی مشکل تره. ما هم خارج اونها رو گفتیم و میگیم، سطح اونها رو هم گفتیم، اما هیچ درسی برای ما مشکل تر از خارج تفسیر نیست. حالا الهیات شفا نمیدونم، فلان کتاب هم خارجش گفته شد هم سطحش، اما بالاخره آدم جایی نموند و نمیمونه به حسب ظاهر. درباره تفسیر خیلی از جاها مشاهده ما مشکل داری، دیر به ذهن میان و در دسترس نیست. جز بنای عقلا و فهم عرف و لغت و اینا نیست که مشکل حل بشه. خب این آیات آفاقی را وجود با انفسی را وجود مبارک ذات اقدس را نصیب اصحاب کهف کرد و اصحاب کهف هم خودشون آشنا شدن، مسئله معاد پی بردن و جامعه هم آشنا شده است و آگاه شده است و مشکلات اونها تا حدودی از این جهت حل شد. اما کجا اصحاب کهف به این مقامات رسیدن، این مطالب رو پیدا کردن؟ اصحاب کهف بالاخره تو خاورمیانه زندگی میکردن، یا در نیمکره شمالی بودن یا در نیمکره جنوبی. بالاخره این غار درش به طرف جنوب بود، چه در نیمکره شمالی چه در نیمکره جنوبی، و تهش به طرف قطب شمال. در خاورمیانه هر کس سخن از خدا و قیامت و وحی و نبوت داشت مدیون رهبری انبیای ابراهیمی بود. این فضا را وجود مبارک ابراهیم خلیل و فرزندانش اسحاق و اسماعیل سلام الله علیهما و بعد یعقوب و بعد انبیاء بعدی و تا برسه وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه. خاورمیانه هر جا سخن از معارف الهی بود از انبیاء ابراهیمی بود. اینا گرچه اون روز رسانه های ملی و گروه و امثال ذلک نداشتند، اما با حکومت وقت درگیر می شدن، مبارزات رسمی می کردن، اون بت شکنی بت کده ها به گوش همه می رسید یا مراسم آتش سوزی وجود مبارک ابراهیم خلیل بود که حرقوه و انصروا آلهتکم، یک قضیه ای نبود که در یک شهری بمونه. خب حکومت وقت دستور فراهم کردن هیزم های فراوانی میده که میگفتن با منجنیق که میخواستن حضرت را بیندازن اون تناب سوخته و وجود مبارک ابراهیم خلیل در فضای مشتعل وارد شد، یا نارو کنی بردن و سلاما. این یک قصه نیست که مخفی بمونه، که کل خاور میانه را وجود مبارک ابراهیم پر کرده. حالا یه عده پذیرفتن یه عده نپذیرفتن. انبیای ابراهیمی همه فرمایش آوردن، وجود مبارک یوسف سلام الله علیه در مصر اون معارف را ارائه کرد، بعد وجود مبارک موسی کریم جریان اون بحر و اون فضل بعثاک البحر و اون فضل بعثاک الحجر و درگیری با فرعون و کل این سرزمین رو اینا اداره کردن. اون وقت این اصحاب کهف البته قبل از جریان است موسی کریم بودن، اما بعد از انبیای قبلی بودن. اینا معارفشون رو از انبیای قبلی گرفتن. در همین خاورمیانه وجود مبارک ابراهیم خلیل بود و اسحاق بود و اسماعیل بود و یوسف بود و انبیای فرزندان اون حضرت بودن که معارف را در خاورمیانه منتشر میکردن. و چون قصه اصحاب کهف در تورات هست، از این جهت معلوم میشود که قبل از وجود مبارک موسی کلیم بودن. خب این صحنه بود. فرمود بین که فلین سور از ایها از کات آمن و فلی ببینید بهترین و پاکترین غذا رو کی داره. و فلیعت کن برز قنمن هو ولی تلطف، خیلی رقیق و لطیفانه معامله کنید. این کشف الآیات های سابق این ولی تلطف ها رو خیلی درشت می نوشتن، تقریبا دو سه برابر این کلمات بعدی، تا بیننده رو جذب بکنه. و اونجا هم اشاره کردن تو حاشیه که این ولی تلطف از در شمارش کلمات و حروف وسط قرآن کریم است. یعنی اگر قرآن چند هزار کلمه دارد، این وسط گذشته و آینده است. الان ما جزء 15 قرآن کریمیم و قرآن کریم 30 جزء است. از در کلمات و حروف این ولی تلطف تو این کشف الآیات سابق اینطور بود. خب ولا یشعرن بکم احدا، چرا؟ برای اینکه انهم ان یظهروا علیکم ظهر علیه، یعنی بر شما پیروز بشن و بفهمن شما مکتب دیگری دارید، یا رجم است یا اعاده به همون مکتب منحوس. این قدر کزنی بین ستین اون وقتم بود. به وجود مبارک شعیب هم میگفتن به این که لنرجمن نکه اولو تعودن فی ملتنا، این قدر کزنی بین ستین بین دو امر خطرناک برای هست شعیب بود، برای اصحاب کهف بود، برای دیگرانم بود. او یویدو کن فی ملتهم، و اگر معاذ الله برگشتید به اون ملت شرکانوت اونها، لن تفلحوا اذن ابدا. در قالب این تعبیرات با فی استعمال شده است نه با الا. این فی ملتکم نه الا ملتکم. اگر عود الا المله بود معلوم میشه که قبلا هم در این ملت بودن، بعدا توبه کردن، الان دوباره به اونجا برمیگردن. اما این چه رجوع ابتدایی است نه رجوع مستأنف، با فی به کار رفته. چون که به وجود مبارک شعیب هم همین پیشنهاد دادن، اول تعودن فی ملتنا. به وجود مبارک شعیب هم فرمود بگه خدای سبحان ما را از اول طاهر و مطهر نسبت به این رئیس و آرودگی قرار داده. حالا چون ایام محرم و سفر سالار شهیدان است، ما دنبال یه فرصتی میگردیم که نام مبارک سید شهدا برده بشه و جریان مختاری که دیروز صحبت شد یه مقداری هم از قصه مختار بگوییم، تا معلوم بشه به این که مثلا او چه خدمتی کرده، آیا واقعا اهل نجات است یا نه. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه فرمود به این که من درباره مختار متوقفم، نظر مثبت یا منفی ندارم، ولی اشهر این است که او اهل فلاح است. مستحضرید که مشکل او مشکل ولایت بود، مشکل توحید نبود، یعنی مشرک نبود، وثنی و ثنوی و اینها نبود. این میگفتن جز فرقه کیسانیه است و وجود مبارک مهدی موعود اجل الله فرجه شریف را تطبیق کرده بود بر محمد ابن حنفیه. در بعض از نصوص هم دارد که فی قلبه شیء من حبهما. اما مرحوم محدث قومی رضوان الله علیه در کتاب شریف سفینه طبع جدید جلد دوم صفحه 752 شرح حال مختار رو مبسوطاً ذکر میکند. حالا اون سفینه های دو جلدی لغت خیره که ملاحظه فرمایید، تو لغت خیره اونجا نام مختار هست و احوال مختار و اقوال مختار و آرا درباره مختار هست. ایشون در صفحه 200 سرصفحه 752 به عنوان باب احوال مختار مطالب فراوانی را نقل میکند. از اعمال مرحوم شیخ طوسی میگوید به اینکه چون دعای علی ابن الحسین که درباره حرمله علیه اللعنه ایراد فرمودن به دست مختار مستجاب شد، این مثلا شایسته لطف است. استجابت و دعای علی ابن الحسین علیه السلام علی حرمله علی یدی المختار. یک فتله بعدی آن که خبر قتل عمر ابن سعد و شمر ابن زرجوشن و خولی ابن یزید و غیرهم لعنهم الله که رسید، مختار گفت لا یسوق لی طعام ولا شراب حتی اقتل قتلت الحسین ابن علی و اهل بیته به ما من دینی اترکو احدا من هم حیا و قال اعلمونی من شرک فی دم الحسین علیه السلام و اهل بیته فلم یکن یعتونه به رجل من هم الا قتله. این یکی سرائر میگوید به این که درباره استغاثه مختار در نار، این به جهنم میرود و در آتش استغاثه میکند به رسول الله صلی الله علیه وسلم و امیر المؤمنین و به امام حسین علیه السلام و میگوید یا حسین، یا حسین، یا حسین، اغثنی انا قاتل اعدائک. فیقول رسول الله صلی الله علیه وسلم بست سید شدان فرمود قد احتج علیک، این احتجاج کرده، این حقی دارد به گردن تو. فینقض علیه که انه عقاب کاسر، حضرت مثل پرنده شکاری پر میکشد، فیخرجه من النار. این رو ابن ادریس از سرای نقل کن. سئل صادق علیه السلام و لمه عذب به نار، قال انه کان فی قلبه منهما شیء، این خطر هست. و فی تهذیبه فیخرج المختار حممش بلو شق علی قلبه لوجد حبهما فی قلبه، همین باعث دوزخی شدن اوست. اما خب مستحضرید، این شرک نیست که خلود ابدی بیاره، عذاب میاره اما خلود ابدی نمیاره. این بحث رو ایشون میبرن مرحوم محدث قومی، میفرماد به این که قال المجلسی رضوان الله انه به ان لم یکن کاملا فی الایمان و الیقین ولا معزونا فی ما فعله صریحا من ائمه الدین لکن لما جرى علی یدیه الخیرات الکثیره و شفا بهما صدور قوم المؤمنین کان عاقبت امره عائله الی النجات فدخل بذلک تحت قولی تعالی و آخرون اعترفوا. ثم قال، خود مرحوم مجلسی رضوان الله علیه فرمود انا فی شأنه من المتوقفین و این کان الاشهر بین اصحابنا انه من المشکورین. بحث بعدی درباره ما یظهر منه مدح المختار. مرحوم محدث سقیم فرمود که رجال کشی ان ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه فرمود لا تسب المختار فانه قد قتل قتلتنا و طلب مظهارنا و زوج اراملنا و قسم فینا المال علی الاسره. باز رجال کشی قول ابی جعفر علیه السلام به ابی محمد حکم ابن مختار به پسر مختار فرماد که رحم الله اباک تکرار فرمود ما ترک لنا حقا عند احد الا طلبه قتل قتلتنا و طلب به دماغنا. باز رجال کشی عن الاسبق قال رأیت المختار علی فخذ امیر المؤمنین علیه السلام. در دوران کودکی من دیدم مختار رو دامن روی زانوی وجود بارکست امیر المؤمن نشسته بود و وجود بارکست امیر یمسه و رأسه و یقول و یا کیس یا کیس، چون که چیز کیسانیه بود. رجال کشی لما اوتی علی ابن الحسین علیه السلام رأس ابن زیاد و رأس عمر ابن سعد خر ساجدن، وجود مبارک امام سجاد سجده کرد، سجده شد و قال الحمد لله الذي ادرك لي ثاري من اعدائي و جزل مختار خيرا حتی بعث الينا المختار برؤوس الذين قتل الحسين عليه السلام. این بیان وجود مبارک امام سجاد. باز رجال کشی از امام صادق سلام الله علیه دارد که ممتشتت فینا هاشمیتون، مشاتی نیاوردن، شانه ای نزدن و لخ تزبت، خضابی نکرده هیچ زن هاشمی حتی بعث ایرین المختار بر رؤوس الذین قتل الحسین علیه السلام. باز رجال کشی بعث المختار اشتین الف دینار الى علی ابن الحسین علیه السلام فقبلها، وجود مبارک امام سجاد قبول کرد و بنا بها دار عقیل و دار هم الذی خدمت. مطلع بعدی قول میسم تمال للمختار و هما فی حبس ابن زیاد، هر دو در زندان ابن زیاد بودند. میسم به مختار گفت انک تفلتو خارج، یا افلته یعنی خرجه، خارج میشی از زندان و تخرج طائرا به دم الحسین علیه السلام، تو از زندان آزاد میشی و خونبهای سالار شهیدان حسین بن علی رو میگیری. فتقتل هذا الجبار الذي نحن في سجنه، این ابن زیاد را که الان ما در زندان او هستیم این رو میکشی. و تتعو به قدم که هذا على جبهته و خده، تو به پیشانی او پا میگذاری، روی دو گونه و دو صورت او هم پا میگذاری. این رو میسم تمار در زندان به مختار گفت. مرحوم محدث قوم فرمود اقول و صدق میسم رحمه الله فی قوله الذی اخذه من امیر المؤمنین علیه السلام، چون این اخبارات غیبی این الهامات را وجود مبارک است امیر هم به میسم تمار فرمود، هم به رشید حجری فرمود، هم به بعضی از اصحاب. فقد رب الشیخ انه بعث ابن الاشتر به رأس ابن زیاد المختار و اعیان من کان معه فقدم بالرؤوس و المختار قدم بالرؤوس و المختار یتغذا فالقیت بین یدی فقال مختار الحمد لله رب العالمین فوز رأس الحسین ابن علی علیه السلام بین ید ابن زیاد و هوی تغذا و اتیتو برأس ابن زیاد و انا اتغذا، همون اتغذاست. اونگاه یک ماری آمد و وارد بینی ابن زیاد ملعون شد که تتمه قصه است. در علل شرایع هم مطالب دیگه است که ایشون مرحوم محدث قمیر اصفهان داره نقل میکنه. بعد در صفحه 756 می‌فرماید که مختار یه مقبره‌ای داشت نزدیک جامع کوفه بود که یلوه لکل من خرج من بال مسلم کن نجم اللامه. بعد این رو بعدها این بنا رو هم تخریب کرد. باز مرحوم محدث قمی در پایان صفحه 756 دارد الروایاتو فی مدحهی بعد ذکر جملت من الروایات فی مدحه منها اهداه الجاریه ام زید ابن علی ابن الحسین الی علی ابن الحسین علیه السلام و کان یجارس محمد ابن حنفیه و یأخذ عنه الاحادیث و کان بالکوفه یتکلم بفضل آل محمد علیه السلام و علیه السلام و ینشر مناقب علی و الحسنین و یتوجع لهم مما نزل بهم. باز لما دخل مسلم بن عقیل الکوفه اسکنه المختار داره و بایعه فلما قتل مسلم سوی بالمختار الى ابن زیاد سعایت کردن فاحذره وقال له يا ابن ابي انت المبايع لاعدائنا فشهد له عمرو بن حريث انه لم يفعل فشتمه ابن زیاد و ضربه بغضیب في يده فشتر عينه وحبسه مع عبد الله بن عرس بن عبد المطلب في محبس كان فيه ميسم التمار. دعای محمد ابن حنفیه للمختار هست. دعای سجاد سلام الله علیه از جزا الله المختار خیرا. و آخرین جمله این است که قال ابن نمام و دعا زین العابدین علیه السلام للمختار دلیل واضح و برهان لائق علی انه عنده لمن المصطفین الاخیار وقد اسلفنا من اقوال الائمه في متاو الكتاب تكرار مدحهم له ونهيهم عن ذمه وانما اعداؤه عملوا له مسالب ليباعوه من غروب الشيعه ليباعدوه من غروب الشيعه كما عمل اعداء امير المؤمنين عليه السلام له مساوی. ما البته اون چه که رضای اهل بیت است همون را از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. الحمدلله رب العالمین.